وقتی الله به کل ولی یک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودند ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم.
اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحثمون کماکان درباره خلقت. قبل از اینکه من بحث رو شروع کنم یه تکلیف میدم، دوست دارم همه این تکلیف رو انجام بدن، اما اگر دو سه نفر خوب این تکلیف رو انجام بدن یه دونش رو انتخاب بکنیم برای ارائه خیلی خوب میشه. ما الان ششمین جلسه‌ایه که درباره خلقت داریم صحبت میکنیم و کماکان هم ادامه داره. برای شنبه فرصت دارید تو این چند روز، چه مجازی ها چه حضوری ها، یه خلاصه یک صفحه دو صفحه‌ای از کل سیر بحث مبانی از جلسه 41 که بحث خالقیت شروع شد، یه سیر یه صفحه یه صفحه میگه من آپنجی ها یه صفحه آپنجی ها نهایتش دو صفحه بیارید که ما از کجا به کجا رسیدیم، این سیره گم نشه. برای خودتون لازمه همه این کار رو انجام بدن که بحث رو گم نکنیم. واقعیتش خودم میخواستم این کار رو بکنم، احساس کردم نباید این کار رو بکنم، با روش تدریس همچین نمیسازه. باید خودتون بدید جلسات رو با توجه به این که دیگه مینویسید و تقریراتش رو دارید و مستنداتش هم که توی کانال گذاشته میشه، یه سیر خلاصه ای رو برای من بنویسید. بحث خالق و خلقت هدفمند یکی از بحث‌های بسیار مهم در قرآنه. ما اگر خلقت هدفمند رو بپذیریم به این نتیجه میرسیم که نمیتونیم بدون هدایت خالق مسیر تربیت رو پیدا کنیم، چون تربیت مسیری میشه که انسان رو به هدف خلقت میرسونه. این هدف رو چه کسی تعیین میکنه؟ خالق. مسیر رسیدن به این هدف رو چه کسی تعیین میکنه؟ خالق. خالق تعیین هدف و تعیین مسیر رو به کسی واگذار کرده؟ یعنی گفته که خب من خلق کردم، حالا آقای فلانی، مجموعه فلانی، دانشگاه فلانی، حوزه فلانی، شما بیایید هدف رو تعیین کنید. نه، خودش خلق کرده، هدف رو هم خودش تعیین کرده. تعیین هدف هم شاید عبارت رسایی نباشه، ولی فعلا همین اندازه داشته باشید، بعد دربارش صحبت میکنیم. مسیر رسیدن انسان به اون هدف رو هم به کسی واگذار نکرده، نگفته من آفریدم، به این هدف آفریدم، حالا معما پیدا کنید پرتغال فروش را، خودتون برید مسیر رو پیدا بکنید، یا نه شما رو میسپارم به این مجموعه، این گروه، تا مسیر رو برای شما پیدا بکنن. نه، مسیر رو هم خودش تعیین کرده، واگذار نکرده. قرآن درباره هدف بند بودن آفرینش چند تا تعبیر مشخص به کار برده. در یه تعبیر عام که بارها تکرارش کرده گفته که خلقت به حق. این که به حق بودن خلقت چیست و دربارش صحبت میکنیم، اما با توجه به آیات و اون واژه ها و تعابیری که درباره خلقت استفاده شده باید گفت منظور از حق بودن خلقت اینه که بیهوده نیست، باطل نیست، هدفمنده. دربارش حرف میزنیم، همین اندازه داشته باشید. مثلا در آیه 5 سوره یونس، هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، خورشید، خدا اونیه که خورشید رو مایه روشنایی، ماه رو مایه نور قرار داد. و قدره منازل لتعلم عدد السنین و الحساب، یه منزلگاه هایی رو برای خورشید و ماه، برای اینها قرار داد تا شما حساب و کتاب سال و اینها دستتون باشه. ما خلق الله ذلک الا بالحق، خدا اینها رو نیافرید مگر به حق. خلق السماوات والارض بالحق، آیه 3 سوره نحل، خلق الله السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیه للمؤمنین، سوره عنکبوت آیه 44. یکی از تبیین هایی که درباره حق بودن آفرینش وجود داره که آدم میتونه با آیات قرآن درباره اون حرف بزنه اینه: حق بودن یعنی اینکه انتهای این خلقت جاییست به نام قیامت، معاد، حشر، حساب و کتاب، حالا هر تعبیری که میخواید به کار ببرید. در آیه 85 از سوره هجر چی میفرمایند؟ میفرماید که و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و ان الساعه لآتیه. آسمان ها و زمین و اون چیزی که بین آسمان ها و زمین هست رو نیافریدیم مگر به حق، و حتما قیامت خواهد اومد. تعبیر دومی که درباره خلقت به کار برده شده، سه تا تعبیر: نفی عبث بودن، نفی باطل بودن، نفی بازیچه بودنه، که این میشه گفت تفسیر خلقت آسمان ها و زمین و ما بینهما بالحق. این تفسیر بالحق یعنی عبث نیست، بیهوده نیست، باطل نیست، برای بازیچه نیست، یه هدفی داره. مثلا در آیه 27 سوره صاد میفهمد و ما خلقنا السما اول عد و ما بینهما باطلا ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. ما آسمون و زمین و اون چیزی که بین این دو هست رو باطل نیافریدیم. باطل آفریده شدن اینها گمان و عقیده کساییه که کافر شدن. یه همچین اعتقادی که میگه خلقت بی هدفه. این نکته رو داشته باشید، ما بحث خالقیت و کماکان داریم موازی با نوع نگاه مادیگرای غربی به خالقیت پیش میبریم. اصلا بحثی درباره هدف خلقت اونجوری که در دین اومده و ما آیاتشو امروز میخونیم در اونجا مطرح نیست. اینکه خالق این عالم رو خلق کرده با یه هدفی فراتر از این اتفاقی که داره توی عالم میفته. آقا ما اومدیم توی این دنیا، فعلا که اومدیم به اختیار خودمون نیومدیم، یه نیازایی داریم، بخوریم، بخوابیم، ازدواج بکنیم، یه خونه داشته باشیم، سقف بالای سر، همینو باید یه جوری بداریم. حالا یکی میگه با لذت بیشتر، یکی میگه با رفاه بیشتر، یکی میگه با قدرت بیشتر، حالا هر چی همون بشه و بره. این دقیقا همون اعتقاد به خلقت باطله، یعنی خلقت بی هدفه. بعد بعضی آیات قرآن صراحتا اشاره میکنه به این که انشالله امروز میرسیم، ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. یا در سوره انبیاء 16 میفهمد و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، ما اهل بازی نبودیم که بیاییم آسمون و زمین رو خلق بکنیم برای بازی. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین در آیه 38 سوره دخان، بعد میفهمد ما خلقناهما الا بالحق ولکن اکثرهم لا یعلمون. اینجا این که گفتم تفسیر بالحق یعنی هدفمند بودن، باطل نبودن، عبث نبودن، برای بازی نبودن. یه تفسیر دیگه ای از بلحق گفتیم که اینجا تو بحث نفی عبث بودن و باطل بودن هم باز به صراحت میاد و اون این بود، این که خدا میگه بالحق آفریدیم یعنی انتهاش میرسه به یک جایی به نام قیامت، بعث، حشر. در آیه 115 سوره مؤمنون چی میفرماید؟ افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. شما فکر میکنید ما شما رو عبس و بیهوده آفریدیم و شما به سمت ما بر نمیگردید؟ یعنی چی؟ یعنی تو تفکری که معاد و رجوع الالله معنا نداره، خلقت چیه؟ عبسه. در آیه 193-91 سوره آل عمران که قبلا هم به یه مناسبت دیگه خوندیم، توصیف اولول الباب میفهمد ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. خب اولی الالباب کیان؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، کسایی که خدا رو یاد میکنن در حالت ایستاده و نشسته و در حالی که درازگش بر پهلوها هستن، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اینا فکر میکنن درباره خلقت آسمان و زمین. نتیجه فکرشون چی میشه؟ دو تا چیز: ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدای ما فکر کردیم تو خلقت این آسمان و زمین و این نتیجه رسیدیم که باطل نیافریدی، اما سبحانک فقنا عذاب النار، با یه کنایه و اشاره داره اون انکم الینا لا ترجعون رو بهش اشاره میکنه. نه، باطل نیست، ما میاییم به سمت تو و بعثی هست، حشری هست، قیامتی هست و اونجا بهشت و جهنمی هست، پاداش و عذابی است. خدایا ما را از عذاب آتش جهنم دور بدار، ایمن بدار. اگر کسی دنیا رو بدون آخرت ببینه، نمیتونه دنیا رو چیزی جز بازیچه ببینه. اگر خدا میگه ما بازیچه خلق نکردیم، یعنی زندگی به این دنیا تموم نمیشه، مقصدی دارد این دنیا. اگر این مقصد وجود نداشت و همه چی تو این دنیا تموم میشد، خود خدا این دنیای این چنینی رو زیر سوال برده، میگه و من حیات و دنیا الا لعب و لهو. یه هویت برای حیات دنیایی قائل شده، الا حسر دیگه، فقط بازیچه و سرگرمی. خیلی به این نکته دقت کنید. اولا قرآن این بحث لهو و لعب بودن دنیای بدون آخرت رو، دنیایی که تموم میشه تو خودش رو، بارها تکرار کرده. ما دیگه قرار گذاشتیم رو تکرارهای قرآن حساس بشیم. و دقیقا قرآن دست گذاشته رو تصوری که تمدن غربی از زندگی و دنیا داره ارائه میده. یعنی ما الان مواجهیم با دنیایی که بازیچه و سرگرمیه و تربیت رو از نگاه علوم انسانی غربی اگر بخوایم بررسی بکنیم، باید بگیم تربیت یعنی قانون بازی و سرگرمی، با ادبیات قرآنی اگه بخوایم حرف بزنیم. این جمله رو دقت کنید، علوم انسانی که قائل به معاد نیست و اصلا حیطه تربیت رو فقط در دنیا تعریف میکنه و اون بچه مذهبیاشون معاد رو به اندازه یه تعارف بین خودشون و کلیسا میبینن و اصلا اجازه نمیدن اون معاد وارد متن تربیت بشه، اونها کل تربیت رو در دنیا با همین تعریف منهای معادیش در نظر میگیرن. پس تربیت در نگاه علوم انسانی غربی یعنی تدوین قوانینی برای بازی و سرگرمی. این ادبیات قرآنی برای علوم انسانی غربی، حداقل توی ایده تربیتش. گرچه تو همش اینو میشه گفت، تو همه علوم انسانی اینو میشه گفت. بعد بارها این تکرار شده، ولد دار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون. بابا اون سرای آخرت برای کسایی که تقوا پیشه میکنن بهتره، اینا عقلتون رو به کار نمیندازید. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، هیچ هویتی نداره این زندگی دنیایی غیر از بازیچه و سرگرمی، و ان دار الاخره لهی الحیوان، اصلا زندگی واقعی و حقیقی سرای آخرت. لو کانو یعلمون. در آیه 20 و 21 سوره حدید دقت کنید، میفهمد اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لعب، زندگی دنیایی، این زندگی دنیایی زندگیه که منهای آخرت دیده میشه ها، نه زندگی در روی زمین. اینو دقت کنید، ما یه زندگی در روی زمین داریم که با مرگ امتداد پیدا میکنه به سرای آخرت که لهی الحیوانه. یه زندگی دنیایی داریم، یعنی زندگی که توش آخرتی وجود نیست، مادیه، اون داره تعریف میشه. اعلمو بدانید، انما برای حسره دیگه، الحیات و دنیا، زندگی دنیایی، لعبون و لعب، فقط چیاست؟ لعب، بازیچه، لعب، سرگرمی، زینت، زینتون. آقا وقتی تو دنیایی شدی دم به دقیقه باید به فکر چی باشی؟ باید فکر دیدی باشه که دماغت چقدر رفت بالا، چقدر اومد پایین، عمل جراحی کردی، خوب شد، لپت چجور شد، لباست چجور شد، ماشینت چجور شد، خونت چجور شد. همین ها میشه یکی از اصلی ترین دغدغه‌های تو در زندگی دیگه، چون اصلا قائل به اون طرف که نیستی که. و تفاخرون بینکم، فخر فروشی، اصلا این زمان نداره. همین الان طرف صفحه اینستاگرام میاره از رستورانی که رفته، عکس میذاره از غذایی که خورده، از ماشینی که خریده، تا دیگه خونش و دکوراسیونش و دیگه زنشو. آقا زنگ برای این که بگی زن من خوشگلتر از زن شما، عکسشو میذاره، واقعا میذاره و تفاخرم میکنه دیگه. و تکاثر اون فل اموال و الاولاد، تکاثر اون حس کثرت طلبی که کثرت توش موضوعیت داره ها، تکاثر اینه، نه اون اموال و اولادی که فی سبیل اللهه. کمثل غیس نعجب الکفار نباتو، این مثل چیه؟ این حیات دنیایی مثل بارونیه که حاصل بارش این بارون یه چیزی میشه که کشاورز رو به تعجب وامی داره. کفار اینجا به معنای کشاورزانه. ثم یهیج و فتراه و مصفر را، بعد این زرد میشه و خشک میشه و زرد میشه، بعدش چی میشه؟ ثم یکون و حطام، و بعدش تبدیل به کاه میشه. زندگی دنیایی که اول اینها رو به شگفتی و تعجب و خوشحالی و هیجان وامی داره، مثل همون محصول پس از بارانی که کشاورز رو به هیجان میاره، ولی بعدش همه چی برباد میده. چرا؟ و فی الاخرت عذابون شدید، نتیجهش این لهو و لعب و تکاثر و تفاخر، عذاب شدید. البته میتونه و مغفرتون من الله و رضوان باشه. تو همین زندگی دنیا، زندگی روی زمین، اگر در مسیر الهی قرار بگیری میتونی به مغفرت و رضوان برسی. اما و مل حیات دنیا الا متاع الغرور، متاع دنیا جز متاع فریب چیز دیگه ای نیست. سابقو الا مغفرت من رب بکن، خب چیکار کنیم تو این زندگی؟ ما اومدیم رو زمین، مسابقه بدید به سمت چی؟ به سمت مغفرت از رب، مغفرتی که از رب خودت، رب شماست. و جنت ارضها که عرض السماء و الارض، و بهشتی که عرضش پهناش مثل پهنای آسمون و زمین. اعدل للذین آمنوا بالله و رسوله ذلک فضل الله یؤتی من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. خب اینم دومیش. پس حق عبث نیست، باطل نیست، بازیچه نیست. بازیچه نیست یعنی مقصد داره، مقصدش میره به قیامت میرسه. اگر قیامت نباشه و فقط این باشه، جز بازیچه و سرگرمی چیز دیگه ای وجود نداره. خب یه مقدار میخواییم جزئی تر بشیم، چون قرآن جزئی تر شده. خدای ما را آوردی برای چی؟ یکی از چیزهایی که درباره هدف خلقت توی قرآن روش تأکید شده ابتلاست. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، با من قدم به قدم بیاید. آیاتش هم حالا اونایی که دارن میبینن ببینن، من میخوام انشاءالله اگر خدا بخواد امروز برسم به انتهای بحث، چون اگه نرسم یه مقداری تا شنبه فاصله زیاده برای اتصال بین مباحث. خدا اون کسیه که موت و زندگی رو خلق کرد برای اینکه مبتلا کنه شما رو و معلوم بشه کدومتون احسن و عملا هستید. در آیه 7 سوره هود هم چنین چیزی گفت. پس سومیش میشه ابتلا، چهارمیش علم و معرفت توحیدیه. در آیه 12 سوره طلاق، الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن، خلق کرد آسمان هفتگانه و زمین هفتگانه و لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. اصلا فلسفه خلقت اینه که تو علم پیدا بکنی به اینکه خدا بر هر چیزی تواناست و ان الله قد احاط بكل شيء علما، و بدون اینکه علم خدا احاطه داره بر همه چیز. در روایتی از امام صادق علیه السلام اومده که وقتی در جلسه امام حسین علیه السلام برای اصحاب صحبت میکردن، فرمودن ایها الناس ان الله جل ذکره ما خلق العباده الا لیعرفوه. مردم بدونید که خداوند جل ذکره بندگان رو نیافرید مگر به خاطر این که بشناسنش. فاذا عرفوه عبدوه، وقتی که شناختنش عبادتش میکنن. فاذا عبدوه استغنوا بعبادته، یعنی عبادت من سواه، وقتی که عبادت کردن خدا رو، بندگی خدا رو کردن، به واسطه بندگی خدا از بندگی غیر خدا بی نیاز میشن. یه کسی بلند شد گفت یمن رسول الله به ابی انت عامی، فما معرفت الله، معرفت خدا چیه؟ حضرت هم فهمودن معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته. معرفت خدا معرفت امامه، اون امامی که طاعتش بر مردم هر زمان واجبه. پس یکیشن معرفت. نکته پنجم که خیلی واضح در آیات قرآن اومده، جزا در برابر عمله. و خلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزا کل نفس بما کسبت وهم لا یظلمون. خدا آسمان ها و زمین رو خلق کرد، به حقم خلق کرد. برای چی؟ برای اینکه هر کسی رو به واسطه کاری که انجام داده جزا بده و بهشون هم ظلم نمیشه. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنی. آسمون ها و زمین برای خداست، هر چی که در آسمون ها و هر چی در زمینه برای خداست. برای چی؟ برای این که جزا بده به اون کسی که کار بد کرده و جزا بده به کسی که کار خوب کرده. عذاب گناهکار پاداش حسنا به نیکوکار. یه روایت هم باز در علل و شرایع شیخ صدوق اومده که مضمونش همینه. خیلی سریع فقط ترجمهش رو میگم، ببخشید خیلی دارم تونتون حرف میزنم، حواسم هست ولی میخوام برسم به مقصد. حالا یه مقدار شما هم با من سریع بیایید. خیلی سریعه نه؟ عیبی نداره. راوی میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم که چرا خدا خلق رو آفرید؟ حضرت هم بودن که خدا نیافرید عبس و اونها رو هم به حال خودشون رها نکرد، بلکه خلق کرد برای اظهار قدرتش و برای اینکه اونها رو به طاعت خودش مکلف بکنه تا به واسطه این مستوجب و شایسته رضوان الهی بشن، و خلقشون نکرد برای اینکه منفعتی برای خودش جلب بکنه یا ضرر و آسیبی رو از خودش دفع بکنه، بلکه مخلوقات رو آفرید تا به اونها سودی برسونه و منفعتی به اونها برسونه و اونها رو برسونه به نعمت ابدی در قیامت. خب اینم پنجمیش. ششمیش رحمته. در آیه 118 و 119 سوره هود خداوند میفهمد ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده ولا یزالون مختلفین. اگه خدا اراده میکرد همه مردم روی زمین میشدن یه امت واحده، یعنی هیچ وقت اختلاف نداشتن. ولی قاعده اینه، خدا اراده کرده که اینا همیشه اختلاف داشته باشن، به این معنا مجبورشون نکرده که امت واحده باشن. الا من رحم ربک، کی میاد توی این امت واحده قرار میگیره در مسیر خدا؟ اونی که خدا بهش رحم کنه. و لذالک خلقهم، اصلا برای همینم خدا خلق کرده، برای اینکه این رحمتش رو برسونه. از اینجا یه مقدار سرعت رو حالا کم میکنیم. من اومدم برسم به این هفتمین چیزی که در باره فلسفه خلقت اومده و بارها هم شنیدیمش ولی امروز میخواییم یه مقدار اینو باز کنیم، متفاوت بهش نگاه کنیم، عبودیت. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من جن و انس رو نیافریدم برای این که الا برای این که من رو بندگی بکنن. به یه تعبیری میشه گفت تمام اهدافی که تا الان گفتیم تفسیرش میشه همین. یعنی چی؟ هدف خلقت عبودیت و بندگیه، ولی این عبودیت کجا خودش رو نشون میده؟ تو ابتلا خودش رو نشون میده. این عبودیت کجا خودش رو نشون میده؟ تو قیامت نتیجهش خودش رو نشون میده. یعنی اونی که بندگی کرده به جزاش میرسه، اون کسی که نکرده به عذابش میرسه. این عبودیت تفسیر دیگر عبث نبودن و باطل نبودن و بازیچه نبودن عالمه. یعنی اگر ما می اومدیم و تکلیفی نداشتیم، اومدن فایده ای نداشت. این عبودیت همون رحمت هم هست، یعنی اون رحمتی که بناس نتیجه اومدن ما به این عالم باشه، در اصل نتیجه بندگی ما خواهد بود. به همین دلیلم بحث عبودیت و هدف خلقت یه بحث بسیار حساس میشه. خالق هدف رو تعیین کرده، گفته شما میدونید برای چی اومدید اینجا؟ برای اینکه بندگی کنید. در تربیت اگر شما عبودیت رو بپذیرید، در اصل باید بگید تربیت نقشه بندگیه. تمام. به همین کوتاهی و خلاصه ای. اگه پذیرفتید خالق در خلقت هدفی قرار داده، اون هدف عبودیت و بندگیه، تربیت یعنی رساندن یا رسیدن به هدف که بندگیه. نقشه تربیت میشه نقشه بندگی کردن. به همین کوتاهی و خلاصه‌ای. داخل پرانتز یه نکته بگم. دیروز داشتم با یکی از دوستان درد دل میکردم، گفتم که قرآن یه ادبیات خاص خودش رو داره. ادبیات قرآن ادبیات کلامی نیست، ادبیات فلسفی نیست، یه ادبیاتی داریم اسمش رو باید بزنیم همون ادبیات قرآنی. قرآن خودش برای خودش ادبیات داره مستقل. نحوه ورود و خروجش به مباحث مشخصه، متفاوت هم هست با اون دو تا چهار تایی که ما توی علوم خیلی رسمی همچین شسته رفته سراغ داریم، با اونا مساوی نیست. یه ادبیات قرآنی خالص اگر بخوایم در بحث تربیت استفاده بکنیم، چندان کاری به اصطلاحات علمی نداشته باشیم، دنبال اینم نباشیم که الان میخوایم بریم تو دانشگاه فلان از تعریف خودمون دفاع بکنیم، فلان دنبال اینم نباشیم، برای خودمون بخوایم تعریف بکنیم. این چیزی که گفتم کوتاه ترین تعریفه، اما ادبیات قرآنی چون بین ماها غریبه، ما معمولا با اون چیزایی که در بیرون قرآن انس گرفتیم میایم توی قرآن. کمتر اتفاق میفته که با یه ذهن خالی بیایم سراغ قرآن، بخوایم از خود قرآن چیز بگیریم، نخوایم چیزی رو بر قرآن تحمیل کنیم. به همین دلیلم سادگی بعضی از حرف‌ها، سادگی بعضی از تعریف‌ها، سادگی بعضی از استدلال‌ها یه جورایی ما رو گول میزنه، ولی ادبیات قرآنه. ولقد یسرنا القرآن، شما بگید لذکر، و خدا اصلا اراده کرده این سادگی رو، بارها هم تکرارش کرده دیگه. من واقعا فکر کنم دیروز با دو سه نفر داشتم درد دل میکردم،
که چرا ما دنبال یه ادبیات پیچیده ایم. واقعا چرا؟ یعنی خلاف اراده خدا. خود خدا داره میگه ولقد یسرنا القرآن للذکر، چند بار تکرار شده تو اون سوره؟ خیلی تکرار شده، نگاه بکنی ای پشت سرم داره میگه، انگار باید بگه تا ما باورمون بشه. یعنی وقتی من دیروز داشتم درباره خلقت صحبت میکردم، گفتم ببینی چقدر ساده داره میگه، آقا اسب و قاطر و الاغ ما خلق کردیم چهار بار با فاصله مثلا یکی دو سه تا آیه ای دیگه، درسته؟ خب ببینید داره میگه اینا رو خلق کردیم سوارش بشید، خلق کردیم بار ببرید باش. خیلی ساده داره با ما حرف میزنه ها، ولی از دل همین حرفای ساده داره ما رو به حقیقت توحید، به معارف بلند بالای توحیدی میرسه با همین حرفای ساده. بعد امیرالمومنین علی علیه السلام هم وقتی با ما گفتگو میکنه تو خطبه ها، میگه چقدر از حرفای ساده استفاده میکنه. بعد مخاطب اینا کیا بودن؟ مخاطب این آیات کیا بودن؟ فقط عوام الناس مسلمون نباور کنید، مخاطب اینا کفار بودن، مشرکین بودن. بعد کفار و مشرکین معمولی نه بابا، علما کفارم برای خودشون عالم داشتن، باور کنین کلاسشون هم بالا بوده. اهل کتاب، مگه اهل کتاب این جاسلیخ و نمیدونم چی بودن علماشون اسمشون، کلاسشون بالا بوده، مخاطب قرآن اونا هم بودن. بعد قرآن با همین ادبیات ساده با اونا هم گفتگو کرده، اما ما ادبیات قرآنی رو هنوز انگار نپذیرفتیم به عنوان ادبیات غالب. کلاس نداره، واقعا نداره. اتفاقا دقیقا داشتم تو درد دلم همین رو میگفتم، گفتم انگار مثلا ما میریم سراغ کفایه، بعضی اعتقادشون اینه دیگه، میگن آقا کفایه باید همینجوری سخت باشه، اصلا شما بگید که بیاید یه کفایه‌ای بنویسیم همین مطالب مرحوم آخونده ولی با یه ادبیات ساده تر، یه واهوزت ها سر میدن. نه، طلبه باید بکشه خودشو تا بفهمه، این ورزش ذهنیه و این باید بره تو جیگر این فتعمل ببینه چه خبره، تا تیکه تیکش نکنه. تازه فتعمل جیدن، جیدن هم باید چی کنه؟ اینو مرحوم آخوند چرا جیدن رو آورده کنار فتعمل؟ چرا به فتعمل بسنده نه؟ بعد تازه فتدبر که آورد، فرقش با فتعمل چیه؟ و واقعا اعتراض میکنم، میگه نه همین جوری بمونه. ساده کردن یعنی طلبه بی سواد بالا بودن. او در قرآن چون ساده است، چون تعابیر ساده است، استدلال ها ساده است، به جرم سادگی باید بهش کم اهمیت بدیم. خدا خیلی راحت و ساده با ما درباره خلقت حرف زده. هر کسی گفتش آقا برای چی اومدیم؟ ما خلقت الجن و الانس لا یعبدون. خب من الان نمیخوام درباره کسی که اثبات بکنیم، و بحثمون اثبات نیست الان، بحث توصیفه، یعنی میخوایم تبیینه اینجوری بگیم. خب یعنی چی؟ یعنی خیلی واضح و مشخص خدا خلق کرده است، خب هدف هم گذاشته است، این هدف رو هم کاملا مشخص کرده. حالا کسی که خالق نیست و نقشه خالق رو قبول نداره و هدف خالق رو هم قبول نداره، این میتونه بیاد درباره تربیت با من حرف بزنه؟ همین تماما. آقا شما میگید بیایید بشینید از تجربیات بشری در علوم انسانی غربی استفاده کنین، میگیم چی؟ میگه مثلا تربیت. این همه اونا تحقیق و پژوهش کردن، خب برید چرا خودتون میخواید از اول شروع کنین؟ میگم اونها تربیت رو که تعریف کردن، نقشش رو کشیدن، میشه بگی بناست با تربیت انسان رو به کجا برسونن؟ این که میتونم این سوال رو از تو بپرسم که میگه خب یه زندگی آرام و زندگی با لذت و خب یعنی الان این لذت و این چیز هدفه؟ میگه خب تو دنبال چی هستی؟ میگم نه تو بگو منو به کجا میخوای برسونی؟ اصلا من دنبال هیچی،
من الان اومدم پیش تو، تو میخوای به من نقشه تربیت بده دیگه، میگی خالقو بذار کنار. باشه من خالقو گذاشتم کنار، الان به من میگو تو منو کجا میخوای ببری؟ آقا نمیشه که بیای ترمز بزنی، یه بوغم بزنی، بگی بیا من کجا، من تو کی؟ بعد من میام سوار ماشینت بشم، کجا میخوای منو ببری؟ مقصدو معلوم کن. میخوای ببری یه جا منو بکشی؟ میخوای ببری تو یه جلسه فردا یا فیلمی بگیرن از من یه چیزی منتشر بشه؟ کجا میخوای منو ببری؟ اینو به من بگو. میگه ببین من حرف تو رو نمیفهمم، تو بگو کجا میخوای برسی. میگم ببین من یه خالقی دارم، به همین سادگی خالقه رو قبول دارم. خالق که منو خلق کرد، خلق نکرد به عبث و بیهودگی و بازیچه. خلقم کرد آورد تو این عالم، گفت ببین تو رو خلق کردم برای اینکه بندگی کنی. من در صورتی میتونم به هدف برسم که بنده بشم. تو برنامه بندگی منو داری؟ قات میزنه دیگه، اصلا فنر موخش میزنه بیرون. نمیفهمه اینو، نمیفهمه. ببین نمیفهمه ها، که بخواد براش برنامه داشته باشه. بندگی یعنی چی؟ میگم بندگی او، بندگی خدا. میگه خب میشه توضیح بدی؟ میگم ببین العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه. میگه ببین این حرفا نزن، بذار کنار. یه خود میگم که میگم چیجوری بگم آها ببین من یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهم فملاقیه. میگه بازم سخت‌ترش کردی که میگه خب راست میگه. چی بگم؟ آقا من اومدم تو این دنیا به کمال برسم. کمال پسر همسایه‌مون رو نمیگم ها، اون هنوز سربازیش تموم نشده. نه میخوام رشد کنم برم با... میگه این رشد ملاکش چیه؟ میام ها باز الان داریم ادبیات مشترک پیدا میکنیم. من میخوام مقرب به خدا بشم، یعنی هر چقدر به خدا نزدیکتر بشم به اون رشد و اون کمال نزدیکترم. بعد خدا گفته میخوای به اون رشد و به اون کمال برسی، یعنی میخوای به من نزدیک بشی، باید حرف منو گوش کنی. بعد میگه خب حرفشو گوش کنی یعنی چی؟ ها حرفشو گوش کنی یعنی همین بندگیه. میگه خب یه خورده بیشتر برام باز کن. یعنی من باید بدونم با هر کسی، با هر چیزی، در هر شرایطی چه کاری رو انجام بدم که او راضی باشه. خب به من نقشه بده، حالا برو تحقیق پژوهش، همه پژوهشکده‌هاتو فعال کن، بیا به من بگو من با خالم چجوری برخورد کنم، با مادرم چجوری برخورد کنم، با پدرم چجوری برخورد کنم، چی بخورم چی نخورم، چقدر بخورم چقدر نخورم، چجوری درآمد کسب کنم، چجوری بچه تربیت کنم، با کی ازدواج کنم با کی ازدواج نکنم، کی ازدواج بکنم، طرز رفتارم با همسایه‌ام چجوری باشه. یعنی همه اینا رو من باید تعیین بکنم. میگم باید جوری تعیین بکنی که به من بگی هر کدوم از اینها چجوری انجام بگیره من به خدا نزدیک میشم و چجوری انجام بگیره من از خدا دور میشم. همون فنرایی که زده بود بیرون دیگه منفجر میشه، من نمیتونم. اگر میخوای بگی مثلا چه کار بکنیم که جایگاه اجتماعی تو در نزد مردم مثلا بالاتر برود، بیا بهت بگم چجوری باشون برخورد کن، چجوری باشون حرف بزن، چجوری کن مردم بیشتر از احترام قائل بشن. میگم زهی خیال باطل، همین هم نمیتونی. بخاطر اینکه مقلب القلوب اونه، بخاطر اینکه همه عزت هم دست اونه. من همه کارهایی که تو گفتی رو انجام بدم، تهش با ذلت و خاری از دنیا میرم. وقتی اون نخواد من عزیز بشم، همه فوت و فندایی که به من یاد دادی رو انجام بدم عزیز نمیشم. ولی خب تو نهایتش بتونی همین کارو بکنی، تو نهایتش میتونی من بگی که چیکار کنم پولدار بشم. گرچه اینم ذهی خیال باطه، چون یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر کیه؟ اونه. ولی باشه، تو نهایتش میتونی این کارو بکنی. میتونی بگی چجوری پولدار بشم به خدا نزدیکتر میشم، چجوری انفاق بکنم به خدا نزدیکتر میشم؟ تو که نمیتونی. هدف تربیت در نگاه قرآن اعتباری نیست. یکی از حرفایی که عجله کردم بهش برسم اینجاست. اعتباری نیست یعنی چی؟ یعنی حقیقیه. حقیقیه یعنی چی؟ ببین هدف اعتباری یعنی این آقا من اینو درستش کردم، به خاطر اینکه توش آب بریزم بخورم. آره، اما این هویت این وابسته به اینه که من آب بریزم توش بخورم. الان یه کسی اومد توی این لیوان خاک ریخت، بعد توشم گل کاشت، اشکالی داره؟ این از هویتش فاصله گرفته؟ نه، یه لیوانیه که به جای اینکه توش آب بریزن خاک ریختن شده گلدون. حالا یه نفر دیگه میاد یه کار دیگه میکنه، میگه این چیز خوبیه، باهاش حجامت میکنم، حجامتی گرم میکنم، مثلا توش پنبه آتیش میزنم یا بادکش میکنم. من اون موقعی که اینو ساختم ولی بادکش نساختم، ولی خب به کارت میاد، برو این کارو بکن دیگه. یکی دیگه میگه من اصلا اینو فقط برای دکور میخوام، میخوام بذارم. هدف در خالق این، یا بهتر بگیم صانع این، هدفی که صانع این برای این تعیین کرده یک هدف اعتباریه، هویتش وابسته به اون هدف نیست. معتبر. چی؟ به معتبر. هر کدوم میتونن. حالا اون که اول ساخت برای آب ساخت، خب باشه، پیشگوشتی رو برای پیچ باز کردن ساخته، ولی باش میزنه شکم یکی رو سفره میکنه، میشه حالت قتاله. اون موقعی هم که این پیشگوشتی رو طرف داشت درست میکرد، اصلا تو تصورش نبود که به عنوان این حالت قتاله درست کنه، ولی خب اون باز کردن پیچ جز هویت این پیشگوشتی نیست، میشه باش کار دیگه هم که. اما هدف حقیقی جزء هویت اون چیزه. جزء هویتشه یعنی چی؟ یعنی اگر خدا میگه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبودیت و جزء هویت انسان قرار میده. به همین دلیله وقتی تو در مسیر عبادت نباشی میگه تو کل انعامی، تو شرط دوابی، تو اصلا زنده نیستی، اصلا زنده نیستی. بابا من دارم نفس میکشم، فقط مثل دواب. منم که گفتم اینا شرط دوابی، تو دواب تازه جمنده. آره دیگه، اون مورچه رو ببین، اون سوسکه رو ببین، اونم داره نفس میکشه، تازه تو بدتر از اونی. من دارم نفس میکشم. آره داره نفس میکشی، ولی حیات طیبه نداری، حیات انسانی نداری، چون هویت تو اون بندگیه بود. وقتی تو از بندگی فاصله گرفتی، دیگه منی که خالق تو هم، تو رو آدم حساب نمی کنم. اینجا معلومه این هویت دیگه هویت اعتباری نیست. حالا خلقش کردیم، اومد اینجا بودیم، خب بیم چی کار بکنه. طرف مثلا تو تعارف رو درواسی گیر کرده برای شرکتش، کسی اومده میگه پسر منو استخدام میکنی، میرم تو تعارف رو درواسی استخدامش میکنه، بعد که میاد میگه چی کار کنم. بالا یالا امروز برو فلان چیزو بخره بیا تا ببینیم فردا چه کاری. یه همینجوری آوردتش. عبس و بازیچه و باطل، یعنی این خدا خلق کرده. یه خب حالا خلقش هم کردیم، چیکارش کنیم؟ حالا یه بندگی بکن تا ببینیم میشه یه کاری برات. نه، اینجوری نیست. بالحقه. اصلا اگر تو از این بندگی فاصله گرفتی، من دیگه تو رو آدم حسابت نمی کنم، یه هویت بیشتر برات قائل نمیشم. وقتی به الا لیعبدون، ببینی الا داره حس رو میرسونه، اگر تو به الا لیعبدون پایبند نشدی، من میگم ان هم الا کل انعام، یه هویت هم برات قائل میشم، میگم فقط مثل چهار پایی. تازه بل هم ادل و سبیلا، تازه از اونم بدتر. انگار میگفتش اگه خدا این ازل و سبیلا رو نمیگفت من دق میکردم. تازه بدتر از اون، گمراهتر از اون، بدتر نه، گمراهتر از اون. من دیگه اصلا قبولت ندارم به عنوان انسان. اینجا بحث رو نگه داریم، من میخواستم برسم به اینجا، یه خودم برم جلو، ولی چون دوشنبه ها چند وقت اون نکات اخلاقی رو نگفتیم، این بیانات علامه طباطبایی ذیل بعضی از آیاتی که آوردن خیلی بیانات ویژه‌ایه، خیلی ویژه است. بدون مبالغه میگم اگر علامه طباطبایی المیزان رو نمی نوشت، یه سری فهم بعضی از آیات قرآن، اینجوری بگم، برای فهمیدن بعضی از آیات قرآن خیلی باید به درد سر میفته. خدا یه لطفی در حق علامه که به تعبیر آیت الله جوادی میگفتن که ما اساتید علامه رو میشناسیم، این حرفایی که ایشون تو المیزان زده حرفای اساتید علامه نیست. بعد حرفای ایشون تو کتابا هم که نیست، بگیم رفته از یه کتابی به قول ما کپی پیست کرده. این رو بنده خودم سر درس تفسیر از آیت الله جوادی شنیدم، اما واسطه نمیخوره. گفتن اینها الهاماتی است که خدا به علامه طباطبایی کرده و ایشون تو المیزان نوشته. الهاماتی است که خدا به علامه طباطبایی کرده و تو المیزان نوشته. بخونید، ولی من دلم نمیاد به خوندن شما اکتفا بکنم. ایشالله شنبه ادامهشو میریم. یه صلوات بفرستید. علما خیلی زحمت کشیدن، خون دل خوردن، خون دادن، واقعا جون دادن، شکنجه ها کشیدن، سختی ها تحمل کردن، مسافرت ها رفتن برای یه حدیث، برای اینکه یه سند و یه دونه کمترش کنن، یا با وسایل اون موقع از این شهر به اون شهر برن از اون راوی خودشون بشنون. کتاب ها نوشتن، اونم با امکانات و اون موقع ما تا راحت نشستیم اینجا و داریم از محصول خون دل خوردن های اونا استفاده میکنیم. برای شادی رو همشون، برای اینکه هدیه ای داده باشیم به همه، یه صلوات هم براشون بفرستیم. وقتی میشه ماه آبان و آذر و بهمن، من بیشتر دوست دارم درباره سحرخیزی حرف بزنم. حس میکنم این دو سه ماه یه فرصت خیلی خوب و نقدیه که خدا در اختیار ما قرار داده برای اینکه یه خورده سحر رو تجربه بکنیم، سحرخیز باشیم. یه جمله‌ای در دعای عرفه امام سجاد علیه السلام هست، خیلی دعای عجیبیه، خیلی عجیبه. به تعبیر آقا میگن دعای عرفه امام سجاد علیه السلام شرح دعای عرفه امام حسین علیه السلام. خب دعای خیلی مفصلیه، فکر کنم مفصل‌ترین دعای صحیفه سجادی هم دعای 47 هم دعای روز عرفه باشه. یه جمله خیلی کوتاه دارن حضرت، میفهمن وعمر لیلی به ایقاظی فیه لعبادتک، خدایا شب من رو آباد کن. به چی؟ به بلند شدنم برای عبادتت. خیلی خیلی راحت با این حرف دارم به ما یه نکته ای رو منتقل میکنم. واضح آقا شب خرابه، ویرانه، مگه اینکه بلند بشی به عبادت خدا. یه روایت خیلی عجیب و غریبی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام شیخ صدوق در من لا یحضر نقل میکنه، خیلی عجیبه. حضرت میفرمان ان الله تبارک و تعالی اذا اراد ان یصیب اهل العز به عذاب، وقتی خدا اراده میکنه که عذابی رو به اهل زمین نازل بکنه. قال لولا الذين يتحبون بجلالي ويعمرون مساجدي ويستغفرون بالاسحار لولاهم لانزلت عذابي. اگه کسایی که اهل محبت ورزی هستند، حالا يتحبون را هم به جلالی گفتن هم به حلالی نقل شده، یعنی مشتاق عظمت و جلال منن، یا نه از راه حلال به هم دیگه محبت میکنن و مساجد من رو آباد میکنن و در سحر استغفار میکنن، اگر اینا نبودن من عذابم رو نازل میکردن. یعنی خدا به واسطه ای کسی که بلند شده و در دل سحر داره استغفار میکنه، عذاب رو از اهل زمین برمیداره. یعنی حالا اینا نبودن چه اتفاق میافتاد برای ما؟ یه کسی مثل آیت الله بهجت، مثل حضرت امام، مثل حق شناس، این علمایی که
حالا تازه ما میشناسیمشون، خیلی هم نمیشناسیم. ما ایران رو میشناسیم و عراق و یکی دو سه جا. اینکه تو این زمین چه آدمایی کجا دل سحر بلند میشن استغفار میکنن، اون استغفاری که من تو دل سحر انجام میدم یه کار اجتماعیه. مثلا نگاه آدم رو به کار اجتماعی متفاوت میکنه. یه کار اجتماعی اینه که من برم مثلا توی کانون فرهنگی توی مسجدی یه جایی منبر برم تبلیغ بکنم، کلاس بذارم، لازمم هست. اون یه کار اجتماعی دقیقا همین چیزیه که من کار خیلی فردی میبینمش. من بلندشم سحر استغفار بکنم در خونه خدا، خدا به واسطه این استغفار من از اهل زمین عذاب برمیداره. یه روایت دیگه از امام رضا علیه السلام هست که عزر میفهمن علیکم به صلات اللیل، بر شما باد به نماز شب. فما من عبد یقوم آخر اللیل فیصلی ثمان رکعات و رکعتی شفع و رکعت الوتر و استغفر الله فی قنوت سبعین مره. هیچ بنده این نیستش که آخر شب بلند بشه 8 رکعت نماز شب و 2 رکعت نماز شفع و 1 رکعت نماز وتر رو بخونه، در قنوت نماز وترش 70 مرتبه استغفار کنه، الا اجیر من عذاب القبر و من عذاب النار، الا اینکه از عذاب قبر و از عذاب آتش در امان میمونه و مد له فی عمره، عمرش طولانی میشه و وسع علیه فی معیشته و در معیشتش وسعت ایجاد میشه، گشادگی رزق ایجاد میشه. این عبارت خیلی عجیبه. بعد حضرت فرمودن ان البیوت التی یصلا فیها باللیل یظهر نورها لأهل السما کما یظهر نور الکواکب لأهل الارض. خیلی عجیبه. اون خونه‌ای که توش نماز شب خونده میشه، اهل آسمان ازشون نور میگیرن. اهل آسمان یعنی فرشته ها، حتی اقلش یعنی عالم فرشته ها، ازشون نور میگیره، همون جوری که ستاره ها برای اهل زمین نور افشانی میکنن. اصلا اینا ستاره های روی زمین هن. حالا هر عقیده ای در باره تکنولوژی دارید که خونساز خونسا نیست، جهت داره جهت نداره، اینا رو بذارید کنار، ولی خداییش یکی از اصلی ترین آسیبای تکنولوژی امروز اینه که سحرخیزی رو از ما گرفته. یعنی خیلی از مردم تا وقتی که چششون توان داره برای باز بودن دارن توی این گوشی میچرخن، یک نصف شب میخوابه، دو نصف شب میخوابه، نماز صبحش رو اگه اول وقت بخونه کلاشو میندازه آسمون هشت. آقا یه اتفاقایی تو سحر میفته طبق روایات ما، اونم برای کسی که بیدار باشه، حتی اگه اینجوری باشه برای اون فقط میفته. نگذاریم این سبک زندگی پیچیده امروزی یه فرصت‌های نقدی که هر روز داره تکرار میشه رو از زمان بگیره. این یه کفران نعمته. خدا میگه من راحت میبخشمت، راحت بهت وسعت رزق میدم، راحت بهت محبوبیت میدم. خب چی کار کنم خدا؟ یه رو 20 دقیقه قبل از اذان صبح بلند شو. همین آره. بلند شم چی کار کنم؟ یه در خونه من استغفاری بکن، دو رکعت نماز بخون. خدا خیلی راحت میگیری یا همین راحت میگیرم مشتری نمیشی، راحت میگیرم مشتری نمیشی، مخصوصا تو زندگی طلبگی، مخصوصا تو زندگی طلبگی. نمیخوام حکم شرعی بدم، من که نمیتونم حکم شرعی بدم، اصلا بدعته، ولی میخوام بگم سحرخیزی و نماز شب و کل واجب بدونیم برای خودم. نگفتم واجب ها، کل واجب، حتی اقلش اینه. بعضی علما توصیه میکنن میگن اگه میبینی نمیتونی سحر بلنشی، دیر شد، نیمه شب گذشته که اصلا میشه به نیت ادا خون، بخون و بخواب. خدا فقط حاضریمو زدم. میدونم تو دوست داری نزدیک از آن صبح باشه، ولی خب اگه قضا شد نشد، اونم یه دوره که نماز شفا وترش رو بدون هیچ مستحبی، قضا شد آدم به جا بیاره، حداقل بگه خدایا خواستم به تعدیکش برسم، همینقدر خواستم حاضری رو بزنم. حیفه آدم توی یه همچین دریای فیضی بتونه قرار بگیره با تنبلی، با مشغول شدن به چیزایی که واقعا نه دنیا داره و نه آخرت، این فیض رو از خودش محروم کنه. من به شخص معتقدم محروم کردن خیش از فیض سحر یه ناسپاسی بزرگه، یعنی یه نعمت نقد خدا گذاشته واسه. میگه علم میخوای، من تو سحر راه چند ساله رو برات کوتاه میکنم، حکمت بهت میدم، علم میدم، معرفت میدم. آقا همینقدر اینو از من داشته باشید، ولو اینکه قبولم نمی کنید یه جایی تحقیق کنید، شاید به همین نتیجه برسید. علمای ربانی بار علمی و حکمتشون رو تو سحر بستن، بارشون رو تو سحر بستن، درس خوندن ها، سر کلاس هم رفتن ها، ولی خیلی هم رفتن، استعدادشون هم بهتر بود. شهید مطهری تو سحر شهید مطهری شد، سحرهای شهید مطهری معروفه، هر کی با شهید مطهری بوده و سحرش تعریف. امام سحرهاش معروفه از دوره طلبگیش تا رهبر. حضرت آقا سحرها رو میبینید، اونایی که باشون بودن و هستن تو سحر بارو بستن، علم و حکمت و معرفت و معنویت و ولایت. و اون سحر چیه و چه اتفاقی میفته من نمیدونم، فقط طبق آیات و روایات خیلی آدم به ذهن قاطع میتونه بگه که این قسمت از شبانه روز مثل شب قدر نسبت به کل شبها، اصلا این یه قدری داره، یه قیمتی داره در نزد خدا، به خاطر همین هم خدا سر کیسه رو شل میکنه دیگه، خیلی هم ارزونه. یعنی حتی خدا به اون کسی که بیدار میشه، ولی اینجوری حالا روایت شد دیگه نرسیدم بخونم، بذارم هفته دیگه، هی دلم نمیاد نخونم، حتی همونی که بلند میشه هی چرت میزنه وای باید برم دوباره وضو بگیرم، به همونم میخره، گرون میخره. یعنی یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله من لم یعرفه، دیگه میگه یا من یعطی، نه قبلش یا من یعطی، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، دقیقا یکی از مصداقاش همین فیض سحره. یعنی یه ده دقیقه رو چرت زدن این بلند میشی خدا یه عالمه میریزه تو دامنت، میگه برو. بعد ما از این فیض خودمون رو محروم میکنیم، خدا ایشالله ما را از مستغفرین بالاسحار قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.